الحمد لله الذي الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين من المتمسكين
بولايته
علي بن أبي طالب علي بن أبي طالب
بولايتي
علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين والأئمة المعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. شمیم عاطفه در کوچه ها رها شده است، شمیم عاطفه در کوچه ها رها شده است، دوباره هر شب من رنگ کربلا شده است، وزیده در همه جا عطر سیب حضرت عشق، قسم به ساحت گریه، قسم به ساحت عشق، دوباره شوق حرم تا خدا دلم را برد، دوباره شوق حرم تا خدا دلم را برد، به عرش روشن کربلا دلم را برد، دوباره ماه محرم رسید ماه عزا، غروب غربت جانکاه سید الشهدا. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. سلام و درود عرض بکنم خدمت همه بینندگان عزیز و عرض تسلیت داریم به پیشگاه مقدس امام زمان علیه السلام و همه محبین اهل بیت علیه السلام در سراسر عالم به مناسبت فرا رسیدن ماه حزن، ماه غم و ماه مصیبت اهل بیت علیهم السلام. در این ماه پیروزی خون بر شمشیر، ماه محرم که در آستانه این ماه غریب قرار گرفتیم و امیدواریم خداوند به ما توفیق بده در این ماه عزاداری که در شأن و خور اهل بیت هست رو تقدیم کنیم به ساحت مقدس این ذوات مقدس. خداوند توفیق بدهد که ما در این مراسمات با معرفت شرکت بکنید و معرفت و محبتمون به اهل بیت علیهم السلام روز افزون باشه. ممنون و سپاسگزاریم که برنامه ما رو انتخاب کردید. برنامه حبل المتین در هفته یک شب تقدیم شما عزیزان میشه. در این برنامه علوم و معارف اهل بیت تقدیم شما عزیزان میشه. اون مطالبی که تقدیمتون میشه بارها هم اشاره کردین از کتب برادران اهل سنت که عزیزان ما هم راحت‌تر ارتباط برقرار کنن و این هم اسناد حقانیت اهل بیت هست که تقدیم شما عزیزان میشه. امیدواریم عزیزان با یک عینک حقیقت بین مباحث رو پیگیری بکنن و از خداوند میخوایم که این مباحث رو تاثیرگذار قرار بده و ان شاءالله برای شما بینندگان فهیم ما مفید باشه. ممنون و سپاسگزار هستیم، با ما همراه باشید تا پایان برنامه. در خدمت کارشناس عزیز حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستیم. سلام و عرض ادب دارم و عرض تسلیت خدمت شما بود.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بندم خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی و دوست داشتنی که در هر کجای این کره خاکی ما را مهمان کانون گرم و با صفای خانواده خیش قرار دادن، خالصانه ترین سلامم رو تقدیم می کنم. موفقیت همه گرامیان را از خدای منان خواهانم. قضای حوائد، رفع گرفتاری، اجابت دعا برای همه مسئلت می کنم. من هم به نوبه خودم فرارسیدن ایام محرم و عاشورای حسینی و ایام حماسه جاوید و احیای شریعت به دست توانای سید الشهدا و به خون پاک شهیدان دشت نینوا را به پیشگاه مقدس بزرگ پرچمدار ولایت و امامت آقا بقیت الله العظم ارواح نافدا و همه علاقمندان و اهل بیت عصمت و طهارت تسلیت عرض می کنم. خدا را به خون پاک شهدای کربلا سوگند می دهم پاداش ما را تعجیل هرچه سریع تر فرج مولای من منتقم خون شهیدان بقیت الله العظم قرار بدهد انشاء الله.
ممنون و سپاسگزار هستیم از استاد، فرصتی در اختیار ما و بینندگان عزیز قرار بدید. خب اگر خاطر شریف شما بینندگان عزیز هم باشه و سلسله مباحث ما رو پیگیری می‌فرمایید، بحث ادله عقلیه ما آمد بود که در جلسات متعددی تقدیم شما عزیزان میشد و شما عزیزان هم پیگیری میکردید. امشب هم باز ادامه مباحث هست و در خدمت شما هستیم و سوالات رو مطرح میکنیم پیرامون همون حدیث شریفی رو که حضرت استاد برای ما در جلسات قبل فرمودن که 10 ویژگی رو برای حضرت امیر نقد کردن و تقریبا 7-8 تا شما ما خدمت شما عزیزان عرض کردیم، یکی دو تا از این ویژگی ها باقی مونده، انشالله اینا رو هم بحث میکنیم و سوال میکنیم از حضرت استاد و شما عزیزان انشالله پیگیری خواهید فرمود. خب حاج آقا، با توجه به ادله متعدد نقلی و عقلی که برای امامت الهی و خلافت بلافضل حضرت امیر علیه السلام مطرح کردید، در جلسه قبل هم روایت رو دوباره مطرح فرمودید، تتمه این روایت یکی از ویژگی‌های منحصر به فرد حضرت امیر مطرح شد و این هم نشانگر افضلیت حضرت امیر بر دیگر صحابه است که دوستان عزیز ما هم به این توجه دارن. این ویژگی آجا همون قضیه لیلة المبیت که در پایان همین حدیث هم بهش اشاره شده بود، فرصت نبود که در جلسه قبل خدمت عزیزان تقدیم بکنیم، و قضیه خوابیدن حضرت امیر به جای پیغمبر در اون قضیه حمله قریش به خانه پیامبر و اون آیه شریفه و من الناس من یشتری نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. اگر حضرت عالی لطف فرمایید برای بینندگان عزیزمون قضیه رو مطرح بکنید و این خصوصیتی که الان برای حضرت امیر فقط در قرآن نقل شده نسبت به شأن نزول این آیه و آیا نزول آیه در حق حضرت امیر در کتب اهل سنت به اون اشاره شده یا نه را هم برای بینندگان عزیز مطرح
کنید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله عاد الله لا سیما على مولانا بقیت الله و لعن الدائم على اعدائه اعداء الله الى يوم لقاء الله. افوض امری الى الله، ان الله بشیر بالعباد، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. اللهم اجعلني من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلني من حزبك فإن حزبك هم المفلحون، واجعلني من أوليائك فإن أوليائك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أبا صالح المهدي أدركنا. همونطوری که جناب آقای محسنی حضرت عالی اشاره فرمودید، ما بعد از قضیه اعلمیت امیرالمؤمنین و غیره روایت رو انتخاب کردیم که هم ذهبی هم حاکم نیشابوری و هیثمی و دیگران شهادت بر صحت او دادند که 10 ویژگی منحصر به فرد امیرالمؤمنین سلام الله علیه در اینجا مطرح شده که اگر واقعا بناس ملاک انتخاب خلیفه افضلیت باشد، حالا یک دفعه یه آقای اسمیاد میگه الحمدلله الذی قدم المفضول علی الفاضل، خب با این هیچ شرفی نمیشه زد، این دیگه از اول مسیر خودش رو معین کرده و این سخن هم برخلاف قرآن هست، هم برخلاف سنت و هم برخلاف عقله. در هر کجای دنیا بخوام یک فردی رو به عنوان رئیس، امیر، رئیس جمهور، برای شما عرض کنم رئیس مجلس، رئیس قبیل انتخاب کنن، معمولا ملاک انتخاب برتری و افضلیته، نمیان با وجود افضل سراغ افراد دیگر برن. خب اگر واقعا ملاک این هست، در این روایت 10 فضیلت منحصر به فرد برای امیرالمؤمنین سلام الله علیه مطرح شد و منحصر به فردم هست که ابن عباس با صراحت میگه این فضائلی است که هیچ کدام از صحابه همچه فضیلتی رو ندارن، که اینها ما در جلسات گذشته مفصل در رابطه با این روایت سخن گفتیم، قضیه حدیث رایت رو ابن عباس مطرح میکنه، بعد قضیه خواندن 10 آیه از سوره براءت را که از دست خلیفه اول میگیرد میخواند، بعد قضیه حدیث دار رو از ابن عباس مطرح کرد، قضیه این که علی ابن ابی طالب اولین مسلمان بوده مطرح میکنه، و بعد قضیه نزول آیه تطهیر، اینها را ما مفصل مطرح کردیم. حالا من اگر دوستان مانیتور من رو محبت بکنن، این قضیه لیلة المبیت را که من تقاضا دارم عزیزان اهل سنت یه مقداری دقت کنن و ما بتونیم انصاف رو رعایت کنیم و مقایسه کنیم قضیه خوابیدن امیر المؤمنین سلام الله علیه به جای رسول اکرم و نجات دادن پیغمبر از قتل و آنچه که مربوط به آیه غار هست. در این روایت مفصل هر دو آمده. این روایت هم مال شیعه نیست، ذهبی، حاکم، دیگران گفتن روایت صحیحه. دوستان دقت کنن، یکی از ویژگی هایی که ابن عباس مطرح کرد همین و شرا علیون نفسه، آقا امیر المومنین سلام الله علیه جان خود را به خدا فروخت. و من الناس من یشری نفته به ترابر ذات الله، من عرض می کنم. بعد لبث ثوب النبی ثم نام مکانه، لباس نبی مکرم را پوشید و جای پیغمبر خوابید و مشرکین دنبال این بودند که خلاصه بیان نبی مکرم را به قتل برسانند و دیگه به قول آخرین تصمیمی بود که مشرکین گرفتن. هر توطئه ای را چیدن علیه پیغمبر اکرم، قضیه حصر اقتصادی و 3 سال در شعب ابی طالب، نمیدانم این که اتهام جنون زدن، دیوانگی، ساحر و همه چی، هر کاری کردن موفق نشدن. آخر تصمیم گرفتن از هر قبیله ای یک نفر بیان دست جمعی پیغمبر را بکشن. بنی هاشم هم مجبوره برای اینکه چیکار بکنه، به دیه راضی بشه، حاضر ما دیه پیغمبر رو هم بدهیم یا اگر خواستا اینکه از بچه‌هامون رو به جای پیغمبر میدیم. این چه تصورات احمقانه. و البته اگر این کارشناسان خلسل وهابی که تو این شبکه‌های شیطانی هستن اونجا بودن، قطعاً به مشرکین خلاصه پیشنهادهای بهتر میدادن، خیلی بهتر از این میدادن. حالا دیگه جای این آقایان اونجا خالی بوده دیگه، چیکار باید کرد؟ و شادم خیلیشون آرزو میکنن که اون زمان بودند و بهترین مشاوره را برای مشرکین قریش برای مبارزه با رسول اکرم میدادن. خلاصه اینها تصمیم گرفتن که بیان شبانه بریزن و پیغمبر رو بکشن. حالا مفصل شو بنده عرض میکنم. من اول این روایت رو یه مقدار برای عزیزان توضیح بدم که میگه فجاء ابوبکر و علی نائم. ابوبکر آمد خانه پیغمبر، علی خوابیده بود. قال بله، و ابوبکر یحسب انه نبی الله، ابوبکر تصور میکرد که این پیغمبر اونجا خوابیده. فقال یا نبی الله، قال فقال له علی ان نبی الله قد انطلق نحو بئر میمون. ببینید این روایت داد میزنه بر اینکه ابوبکر همراه پیغمبر نبوده. پیغمبر رفته، ابوبکر آمده خانه رسول اکرم. یا رسول الله، امیرالمومنین هم که دروغ بلد نیست بگه. من گمانم اگر خود مشرکینم از علی سوال میکردند همین جواب رو میداد علی ابن ابی طالب. بله، پیغمبر رفته طرف خلاصه چاه میمون. فادرکهو، پشت سر آمد و برای شما عرض کنم پیغمبر رو درک کرد و فدخل معه الغار. پیغمبر ابوبکر رو نبود، از اولم ابوبکر با پیغمبر نبوده، بعدن رفته به نبی مکرم ملحق شده. حالا به چه دلیلی بوده، حالا اون یه بحث جداییه. بعد میگه وجعل علیون یرما بالحجاره، علی ابن ابی طالب جای پیغمبر خوابیده بود و مشرکین برای شما عرض کنم سنگ باران میکردن. کما کان یرما نبی الله، همونطوری که قبلا خود پیغمبر رو هم بارها بوده سنگ باران میکردن، سنگ میزدن. و هو یتوور. علی ابن ابی طالب به خودش میپیچید، هر سنگی که به علی میخورد خب دیگه سنگ درد میاد و علی میپیچید. قد لف رأسه فی الثوب، علی ابن ابی طالب سر خودشون رو داخل لحاف کرده بود، بیرون نمی آورد تا اینکه صبح شد. علی ابن ابی طالب با اینکه مشرکین اونا چقدر سنگ زدن الله اعلم، یک دفعه صبح که شد علی ابن ابی طالب سرش از لحاف بیرون آورد، اینها تعجب کردند که بابا ما تصور میکردیم که پیغمبر این همه سنگ زدیم، گفتن یه کار پیغمبر تمام شد. بعد عجیبه، میگفتن تو چقدر آدم بدی هستی یا علی، وقتی ما پیغمبر سنگ میزدیم پیغمبر به خودش نمیپیچید و تو سنگ میخورد میپیچیدی، و این برای ما جایی تعجب بود و ما خودمون شگفت زده بودیم چرا تا کنون پیغمبر هر چه سنگ میزدیم به خودش نمیپیچید، ولی امشب داره پیغمبر به خودش میپیچه. این در حقیقت سخنی است که در اینجا ابن عباس نقل میکنه و به صورت صحیح. اما در رابطه با توضیحی که بنده بخوام خدمت عزیزان بیننده عرض کنم، قضیه لیلة المبید، ابن عسیر جزری متوفای 630 یا 620 الان دیگه داری از خوابمون که به هم میریزه این عددها به مشکل برمیخوریم ما. بله، ایشون از ثعلبی نقل میکنه، ابن عسیر جزری در اصولگاوه جلد 4 صفحه 113 میگه برای شما عرض کنم، وقتی که پیغمبر اکرم تصمیم گرفت برای هجرت و رفت به طرف غار ثور، مشرکین خانه پیغمبر رو محاصره کرده بودن. علی ابن ابی طالب رفت داخل رخت خواب نبی مکرم خوابید و کار به جایی رسید که خلاصه خدای عالم مباهات میکنه به خوابیدن علی جای پیغمبر. این را عزیزان خوب دقت کنن، این تعبیر تعبیر شیرینیه. فاوحى الله الى جبرائیل و میکائیل، خدا به جبرائیل و میکائیل چیه؟ وحی کرد، اینی آخیت بینکما، من بین شما اخوت برقرار کردم، همونطور که بین علی و پیغمبر اخوت برقرار شده. و جعلت عمر احدکما اطول من عمر الاخر، یکی از شما عمرش طولانی تر از عمر دیگریه، آیا حاضر هستید اون کسی که عمر بیشتری دارد اون رفیقش عمرش برای تقسیم بکنه؟ همونطور که بعضی عزیزان زنگ میزنن خدا از عمر ما بکاهند بر عمر شما بیفزاید، که ما میگیم آقا خدا بخیل نیست،
هم به شما هم به ما.
بعد عجیبه، خدا گفت حالا اون که عمرش بیشتره حاضره، مثلا عمر جبرائیل رو بیشتر کنم عمر میکائیل کمتر یا به عکس، اونی که عمرش بیشتره حاضره از من بخواد عمرش بکاهم به عمر دیگری بگذارم. خلاصه هر کدامی از جبرائیل و میکائیل گفتن نه، ما دوست داریم که اون اندازه ای که عمر طولانی داریم زنده بمانیم، حاضر نیستیم. هم جبرائیل هم میکائیل، جبرائیل گفت اگر عمر من زیادی باشه به میکائیل نمیدم، میکائیل هم گفت اگر فرضاً عمر من اضافه باشه حاضر نیستم به جبرائیل ببخشم. بعد خدای عالم میگه افلا کنتما مثل علی ابن ابی طالب، آیا شما مثل علی ابن ابی طالب نیستید؟ من بین او و بین پیغمبر چکار کردم؟ اخوت برقرار کردم. فبات علا فراشه، علی ابن ابی طالب در جای پیغمبر خوابید، یفدیه به نفسه، آمده جان خود رو فدای پیغمبر کنه. و یؤثره بالحیات، و بناس علی اگر بناس کشته بشه امشب پیغمبر زنده بماند. اهبطا الی الارض فاحفظا، برید روی کره زمین از علی حفاظت کنید. خیلی جالبه،
فنزل جبرائیل و میکائیل نازل شدن، جبرائیل طرف سر علی بود، میکائیل طرف پا. خلاصه جبرائیل میگفت بخن بخن من مثل که یبن ابی طالب، یا علی تبریک بر تو، مبارک باد این جایگاه بر تو، یباه الله عدل و جل به الملائکه، به این فداکاری تو خدا به ملائکه مباهات میکنه. ببینید من نمیدانم این عزیزان دقت میکنن خوب یا نه. بعد همین جا بود که فانزل الله عز و جل علی رسوله و هو متوجه الی المدینه فی شأن علی و من الناس من یجری نفسه ابتغاء مرضات الله. در این وقت بود که خدای عالم آیه 207 سوره بقره را نازل کرد که بعضی از مردم هستن که چه کار میکنن؟ نفس خودشون رو خلاصه با خدا معامله میکنن، نفسش با خدا معامله میکنه. حالا دیگه این نفس با خدا معامله کردن چیه؟ خب شما بیارید هر فضیلتی صحابه دارد در یک کف، همه صحابه در یک کف قرار بدید و این فضیلت را که یباح الله عز و جل به الملائکه، خدای عالم به ملائکه مباهات میکنه، در یک کفه بگذارید. این یک روایت
خیلی از زیبایی بود از آدست
خیلی بود. یعنی واقعا من هر وقت روایت رو میخوانم لذت میبرم،
خیلی زیبا و دلنشینی بود. بعد تو کتاب اهل سنت بله شأن و نزول رو از باره حضرت امین میبینه.
بله حاکم نیشابوری با سند صحیح باز نقل میکنه که علی ابن ابی طالب جان خودش رو با خدا معامله کرد، در کف اخلاص گذاشت، به خدا داد و لباس پیغمبر را پوشید، جای او قرار گرفت تا آخر این قضایایی که در حدیث مستدرک ما آورده بودیم. آخرش هم ایشون میگه این روایت صحیحه. بعد برای شما عرض کنم باز آقای حاکم نیشابوری در مستدرکشون یک تعبیر زیباتری داره، این تعبیر خیلی قشنگ، ذیل قشنگی هم داره. میگه وقتی که شب رفتن پیغمبر به غار سور شد، به من دستور داد، این امرنی، به من پیغمبر دستور داد در رابطه با ابوبکر، آقا یک روایت جعلی برای ما بیارید تو موضوعات ابن جوزی و چیز، که پیغمبر امر رسول الله ابوبکر ان یذهب معه الی الغار. روایان باید مقایسه کنن دیگه، بس علمی هم از توهین هم که نیست. خب میگه پیغمبر به من دستور داد که جایگاه او بخوابم و خودش برای شما عرض کنم تصمیم گرفت چکار کنه، برای سوره غار سور بره. بعد این یک نکته دیگری که در اینجا هست، میگه برای شما عرض کنم پیغمبر اکرم در قضیه فتح مکه آمد برای شکستن بت‌ها. خب مشهور بود که در داخل کعبه 360 بت بوده. خلاصه میگه پیغمبر به من گفت اجلس، بشین کنار کعبه. پیغمبر اومد پای مبارکش رو گذاشت روی شانه من، ثم قال انهز، پاشو، که میخواست علی پاشه پیغمبر بره بالای کعبه بت‌ها را بشکنه. میگه خلاصه من احساس ضعف کردم، پیغمبر شوخی نیست، پیغمبر رو روی دوش گرفتن و بلند کردن خلاصه خیلی قدرت فوق این قضایا را میخواد. بعد خلاصه میگه فلم ما رعا ضعفی تحت قال اجلس، دید که من نه توانایی ندارم، گفت علی جان بنشین، نشستم. و پیغمبر از دوش من آمد پایین، گفت حالا من میشینم یا علی تو بیا بر دوش من بنشین، روشانه های من. میگه ثم نهض بی رسول الله، پیغمبر منو بلند کرد. جالب اینجاست و خیل الیه انی لو شئت و نلت و سما. میگه دیدم آنچنان دارم بالا میرم به سهولت میتونم تا آسمان بالا برم، یعنی آنچنان زیباست که من تا آسمان هم میتونم در دوش پیغمبر بالا برم. خلاصه رفتم بالای کعبه و تنها رسول الله پیغمبر عقب برگشت و خلاصه رفتم اونجا، دیدم بت بزرگ مشرکین اونجا هست و کان من نحاس مبتدن و اوتاد من حدید نرز، دیدم این بت بزرگ را با مسمارهای بزرگ بر روی بام کعبه محکم زدن. فقال لی رسول الله عالجه، خب اینها را یه فکری بکن که این باید هرچیه شکسته بشه، این میخا را در بیار. خلاصه فما زلت عاجله فیقول رسول الله ایه ایه، پیغمبر من داشتم این بت‌ها را جابجا می‌کردم، می‌خوره در می‌آوردم برای شما عرض کنم، به هم می‌زدم، پیغمبر گفت بازم ای ای، یعنی بازم جلوتر. ببین چقدر لذت
واقعا
چقدر صفا داره. میگه فلم از العادل و حتی استمکنت من، خلاصه به قدر این می‌خوره را به این ور اونور خلاصه تنظیم کردم که چیکار کردم، این می‌خوره را در آوردم. پیغمبر فرمود این بت را بشکن و در هم بکوب، دقی فدقق تو فکسر تو، این بت را حالا یا با یک سنگ غیری کوبیدم به سرش، تکه تکش کردم و نزل تو و از بالای خلاصه کعبه آمدم پایین. این هم حاکم نیشابور میگه هازا حدیثون صحیح الاسناد.
بر دوش نبی که برتر از عرش آن کس که نمود جا علی بود.
بله، نه واقعا آدم از خواندنش لذت میبره. حالا امیرالمومنین چه لذتی داشت.
بله واقعا
چه صفایی داشت براش که میگه لو شئت و نلت السما، اینطوری که بر بالای دوش پیغمبر بودم تا آسمانم میخواستم برم
میتونستم برم
میرفتم. اونهایی که شاهد بودن چه لذتی بردن. یعنی ما بعد از 1400 سال وقتی این روایت رو میخوانیم، یعنی واقعا انسان لذت میبره. الا ای حالین، این برای شما عرض کنم بحثی است که البته سخن در رابطه با لیلة المبید خیلی زیاد هست. من یادم هست سال 54 بود یا 55 بود که کرمانشاه من برمی‌رفتم، ماه رمضان بود. بعد از ماه رمضان من رفتم سنندج، تعدادی از کتب عزیزان اهل سنت رو خریدم، صحیح بخاری صحیح مسلم برای شما عرض کنم، یه چاپ های جدید، ما چاپ همون خیلی قدیمی بود، و من جمله کتاب استلغابه ابن نصیر جزری رو. و من الان البته دوستان ما دادم چیزم گرفتن ازش، تصویر گرفتن یکی دو مرتبه نشان دادن، حالا این تصویرش الان دستم نیست، ولی این چاپخانه ای که آمده این رو تجدید چاپ کنه افسد کنه با دست آمده به جای بات علا فراشه علی بیتوته کرد، خوابید در فراشش و بات علا فراشه فبال علا فراشه. ببینی این رو اسمش چه میشه گذاشت، چی میشه گذاشت؟
سخت آدم ترجمهش هم بکنه،
ترجمهش هم سخته، تصورش هم سخته که این آدم خبیث، شاید خبیث هم گفتن برای این کارشناسا واقعا به خبیث ها توهین کردنه. من واقعا مثله کمثل الکلب مال بلعم باعورا بود. این کارشناسان شبکه های شیطانی مثلا، این کسی که واقعا دیگه حتاکی رو نسبت به اهل بیت از حد گذرانده، همین آقایی که کارشناس مواد مخدر، حالا دیگه چه غلط هایی کرده که اونجا به هر روایتی برمیخوره، آقا این حال عادی نبوده، چه خورده بوده. حالا من نمیدانم دوران طفولیتش، یعنی واقعا طبق اگر اون روایاتی که ما داریم روایات صحیح، اون کسانی که با اهل بیت دشمن هستند عداوت دارن، قطعا نسل پدرشون نیستن.
روایت اهل سنت هم
در کتب اهل سنت مفصل ما آوردیم. لازم هم باشه باز یک شب حداقل 20 تا روایت با سند صحیح که پیغمبر فرمود اونهایی که با اهل بیت من دشمنی دارند اینها مشکل نسبی دارند. خب این بی حیا، من بازم بی حیا میگم، مثلا میگم به بی حیاها توهینه. میاد میگه خب امام حسین که در کربلا آب نبود، نوشیدن بول که جایزه، چرا استفاده نکرد؟ چقدر وقی، چقدر بی حیا، چقدر بی شرف. یعنی شما ببینید بینندگان عزیز، اگر ما میگیم وهابی، حالا بی حیاتر اونهایی که با این شبکه ها میرن برنامه های زنده دارند، مصاحبه میکنن با اینها و اینها را اهل سنت معرفی میکنن. آیا اصلا یعنی واقعا همینه؟ نظر شما همینه؟ ما تکلیفمون رو بدانیم. ما با یه کسی که این شبکه ها را بگه، شبکه سنی این شبکه ها را بیاد ازش دفاع بکنه، ما هیچ گونه برادری با اون نداریم، هیچ گونه اخوتی هم با همچه افرادی نداریم. اینها را دشمن میدانیم، دشمن اهل بیت، و کسانی که با اینها هم دوستی میکنن اینها را هم دشمن اهل بیت ما میدانیم. خب همین باعث شد یه بیننده هم زنگ زد گفت آقا اگر این کسی در رابطه با عثمان بگوید خوبه، عثمان که 3 روز اونجا در محاصره بود آب نداشت، چرا از فلان استفاده نکرد؟ خب بابا تو وقتی بی حیایی میکنی یه بیننده یه میاد به مقدسات تو توهین میکنه. من نمیدونم عزیزان اهل سنت،
نه حساب اهل سنت جداست،
بله
مهم به اهل بیتن،
یه مقدار حسابتون رو از این نانجیب ها و بی حیاها، از این نواسب، یعنی واقعا همون تعبیر خوبی شیخ الازهر داشت که اینها خوارج عصر ما هستن. یا مفتی عام مصر گفت اینها سگهای جهنمند. خوب اینها را شناختن اونها، اونها اهل سنتن، نه این افرادی که دمز اهل سنت میزنن. اون وقت بعضی از آخوان آها ما که در کشور وهابی نداریم، نمیدونم وهابیت رو ملاک قرار دادن اهل سنت رو بکوبن. نمیدونم این حرفای بی خود و بی پایه چیه دارن میزنن. حالا من انشالله برای این برنامه دارم به حول قوه الهی، که خب شما وقتی میاد میگید آقا ما خوشحالیم بر این که اهل سنت هم دارای شبکه شدن، این اهل سنت، و من یقین دارم هر سنی بشنود این مطلب رو تنفر انزجارش از این شبکه و از این کارشناس وقی و بیهیا اعلام میکنه و لعن خودش رو نثار اینها میکنه. من یعنی واقعا تا به حال ندیدم در عمرم یک سنی بیاد بگه آقا من محبت اهل بیت تو قلبم نیست، نسبت به حضرت سید شهدا حتی در مخیله او نمی گنجد همچه عبارت وقیحی به کار ببره، در مخیله اهل سنت نمی گنجد. ولذا ما از عزیزان اهل سنت تقاضا داریم یا اونجا زنگ میزنن یا اینجا هم زنگ میزنن، تنفر و براءت خودشون رو از این شبکه های شیطانی که خودشون رو به جای اهل سنت قلمداد میکنن و واقعا آبرو، من گمانم حتی اگر خود عربستان سعودی هم بفهمه که همچه افرادی همچه تعابیر وقیحی نسبت به سید شهدا دارن، اونها هم محکوم میکنن اینها را، براءت و تبری اعلام میکنن و اینها را لعنت میکنن. حتی اگر همین تعبیر رو برن به مفتی اعظم عربستان سعودی بگن، میگه آقا لعنت خدا و ملائکه جمیع جن انس بر اون آدم وقیح و بی حیایی که نسبت به امام حسین همچه تعبیری به کار ببره. ولی حالا دیگه نمیدانیم، ما گرفتار شدیم و
بله سپاسگزاری میکنیم حضرت استاد، ممنونیم همجوری که حضرت استاد هم فرمودن حساب وهابیت از برادران اهل سنت کاملا جداست و اینها میخوان خودشون رو بیاویزن به آقای اهل سنت تا اینکه بتونن هم تعدادشون زیادتر بکنن و هم بتونن از این پوشش برای شیعه هم استفاده بکنن. 1400 سال شیعه سنی در کنار هم هستن، اختلاف نظر دارن، ولی برادرانه در کنار هم دیگه مباحث رو مطرح میکنن. امیدوارم برادران اهل سنت توجه بکنن و این مباحثی که داره مطرح میشه، مثل همین ویژگی هایی که از استاد فرمودن و بسیار جالب بود اینها و واقعا آدم لذت میبره از این حادث که در کتب اهل سنت مثل استاد قابه و مصدق حاکم اینها که داره مطرح میکنه که کسی که جای پیغمبر خوابیده و جانش رو فدای پیغمبر کرده، آیا این سزاوار این همه ویژگی و این همه عظمت نیست که ما اینها رو انشالله توجه بکنیم. ممنون و سپاسگزاریم. فرصت کوتاهی بگیریم و برگردیم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله.
الحسيني انا كربلائي انا كربلائي انا بل حسيني انا الحسيني انا كل صوت من فمي لحسين ينتمي كل صوت من فمي لحسين ينتمي بل حسيني انا بين الأصلاب النزيه توجهت لي النشأتين عالم العالم نقلي وافتحت لي الدنيا عين بين الأصلاب النزيه توجهت لي النشأتين عالم العالم نقلي وافتحت لي الدنيا عين كل محطة من حياتي أنسي الموطن أكويا كربلائي والهوية وقع بدم الحسية بات سير ينطوي بات سير ينطوي للولاء العلوي للولاء العلوي وكياني ودمي لحسين ينتمي وكياني ودمي لحسين ينتمي بل حسيني أنا
كربلائي أنا كربلائي أنا بل حسيني أنا بل حسيني أنا كربلائي أنا كربلائي أنا بل حسيني أنا بل حسيني أنا كل صوت من فمي لحسين ينتمي كل صوت من فمي لحسين ينتمي بل حسيني أنا
حب أبو الأكبر جذبني بغير حب ما رضيت هو روحي وهو ذاتي وهو دربي اللي بيمشي حب أبو الأكبر جذبني بغير حب ما رضيت هو روحي وهو ذاتي هو دربي اللي بيمشي لا يساري ولا يميني بس لابو اليم انتميت هو ينبوع الهداية من عذيب ما يرتويت لا تقل عن سره لا تقل عن سره قطرة في بحره.
صدا صدا قديمي طبل زنجير است، فضا فضا صمیمی ولی چه دلگیر است، خروش ناله حی علی العزا در راه، دوباره قافله روزه های سار الله. سلام و درود خدا بر ابا عبدالله و اصحاب و یارانش که به ناحق و به مظلومیت در صحرای کربلا به شهادت رسیدند و پرچم اسلام رو علم کردند که حضرت فرمود حسین از من است و من از حسین، و به واسطه خون امام حسین علیه السلام بود که دین رسول خدا برای ما باقی موند. ممنون و سپاسگزار هستیم و عرض تسلیت مجدد داریم در آستانه ماه محرم، ماه حزن و غم‌آلود اهل بیت السلام. خب سپاسگزاری میکنیم و امیدواریم که تا این جای بحث انشاءالله همراه ما بودید و استفاده کرده باشید. رسول ادم شب میخوایم قصدم داریم که بحث رو جمع بکنیم تمام بکنیم انشاءالله فرصتی باشه دیگه بعد از این ویژه برنامه‌ای که تقریبا این دهه ما داریم و برنامه حبل المتین هم تعطیل هست و برنامه‌های دیگه هست انشاءالله از عزیزان استفاده میکنن انشاءالله امشب بتونیم با سوالاتی که خدمت استاد عزیز خواهیم پرسید مبحث رو جمع بکنیم که انشاءالله بعد از این دهه ما مباحث جدید رو تقدیم شما عزیزان بکنیم. خواجه یکی از ویژگی‌هایی که در همین حدیثی رو که از ابن عباس از عطاری فرمودید در جلسه قبل در مطلب بحث اشاره فرمودید، یکی از ویژگی‌ها همون قضیه سد ابواب بود که همه درهایی که به مسجد باز بود همه رو طبق وحی که از طرف خداوند نازل شد همه بسته شد و در خانه از تعمیر باز بود. آیا این فراز نظر علمای اهل سنت هم هست و در کتبشون اومده و تایید میکنن یا؟
بله، البته از طال دیگه تقریبا قسمت دو تا سه تا
بله دیگه جا چون فرصت کم
بود. بله من اگر بتونم در این 8 دقیقه‌ای که هست بتونم این قضیه رو برای شما عرض کنم مطرح بکنم که در همین روایت هست که دوستان اگر مانیتور من رو محبت کنن، بله ابن عباس میگه وسط در رسول الله صلی الله علیه وسلم ابواب المسجد غیر باب علیین، پیغمبر اکرم تمام درهای صحابه که مسجد گشوده میشد همه را بست غیر از در علی ابن ابی طالب و وارد مسجد میشد در حالی که علی در حال جنابت بود و غیر از اون هم دری برای مسجد نداشت. این که عبارت است که در اینجا آمد. اما در رابطه با قضیه سد ابواب که عزیزان اگر دقت بکنن که من بحث خیلی مفصل هست، من فقط یک جمله جامعی که از ابن حجر عسقلانی هست این رو عزیزان دقت بکنن دیگه. ابن حجر دیگه یک شخصیت برجسته هست، تمام کسانی که حدیث را آوردن نقد کردن جعلی دانستن همه را آورده و یکاسه کرده، یعنی یک حرف جامعیه. میگه بر این که حدیث سعد بن ابی وقاص که میگه پیغمبر دستور داد بر این که تمام درها را بستن غیر از در علی بن ابی طالب، این رو احمد بن حنبل و نسائی آوردن و اسناده و قوی سندش هم قویست. در طبرانی هم آمده در کتاب الاوسطشون رجالها ثقات، راویانش همه ثقه هستن. فقالوا یا رسول الله سددت ابوابنا، صحابه به پیغمبر اعتراض کردن گفتن درهای ما را بستی، پیغمبر فرمود ما انا سددت ها، من نبستم، ولکن الله سددت ها، خدای عالم درها را بست. این عبارت ابن حجره. زید ابن ارقم باز میگه پیغمبر اکرم درها را بست غیر از در علی ابن ابی طالب، فتکلم ناس فی ذلک، تعدادی از صحابه اعتراض کردن به پیغمبر، خیلی عجیبه. فقال رسول الله اینی والله ما سددت شیئا ولا فتحتو، به خدا سوگن من نه در کسی را از پیش خودم بستم نه در کسی را گشودم، ولیکن امرت به شیئن فتبعتو، خدا یعلم به من دستور داد و من هم دستور خدا را اطاعت کردم. این هم آقای ابن حجر میگن، احمد، نسائی، حاکم این روایت رو آوردن و رجالش هم ثقه هست. خب ببینید، یعنی در خانه کس هست یک حرف بس هست. این علق مزغه های وهابی که تو این شبکه ها میان شروع میکنن به نقد کردن، ما از اینها میخوام یا از این بیننده ها میخوام که برن این رو ببینن. در ادامه باز از ابن عباس پیغمبر دستور داد تمام درها را بستند و در علی ابن ابی طالب را گشودند. در روایت دیگری باز به همین شکل احمد نسائی آورده و راویان همه ثقه هستند. باز از عبدالله ابن عمر برای شما عرض کنم، میگه در زمان پیغمبر ما میگفتیم به بهترین برای شما عرض کنم جمعیت خیر الناس کیه؟ برای شما عرض کنم ابوبکر بعد عمر وقد لقد اعطی علی ابن ابی طالب ثلاث خصال پیغمبر خدا یعلم بله سه تا ویژگی داده که هر کدامی از اینها در ما بود از بهترین ثروت روی زمین برای ما بهتر بود. یکی دخترش زهرا را به ازدواج او در آورد و از او بچه دار شد. نسل پیغمبر از طریق حضرت زهرا و امیرالمؤمنین گسترش پیدا کرد و درها را بس غیر از در علی و در خیبر هم پرچم را به دست علی داد. احمد این روایت را آورده و سندش هم حسن است. باز آقای نسائی میاد برای شما عرض کنم، آقای ابن حجر عسقلانی از نسائی و غیره نقل میکنه، میگه این و رجاله و رجال الصحیح الا الا وقد وثقه یحیی ابن معین و غیره. بعد میگه آقا و هذه الاحادیث یقوی بعضها بعضا، این روایات متعددی که ما آوردیم همدیگر رو تقویت میکند. و کل طریق منها صالح للاحتجاج، حتی هر کدامی از این روایات صلاحیت داره ما احتجاج کنیم، فضلا از مجموعها، تا چه رسد مجموع این روایات که با هم دیگه جمع بشه، به تعبیر شیعه میشه روایت مستفیض، و به تعبیر عزیزان اهل سنت بشه چه روایت یقوی بعضها بعضا. آقایان مراجعه بفرمایم ابن حجر فتح الباری جلد 7 صفحه 13. البته من چون فتح الباری الان دو تا چاپ داره، بعضی از چاپاش 10-12 صفحه با هم تفاوت داره، مال چاپ دارالمعرفه بیروته. این یک نکته عزیزان داشته باشن. نکته دیگری که عزیزان دقت بکنن این هست، هرچه برای امیرالمؤمنین فضیلت بوده در دوران بنی امیه آمدن شبیه سازی کردن، یک روایت شبیه اون برای جناب خلیفه اول، دوم، سوم، حتی معاویه، حتی برای یزید حدیث جعل کردن. یکی از جاهایی که آمدن حدیث جعل کردن، شبیه سازی کردن، همین قضیه حدیث سد الابواب که دیدیم عزیزان با این صراحت ابن حجر عسقلانی روایات متعددی رو نقل میکنه و میگه تک تک این روایات صلاحیت برای احتجاج دارد، تا ترسد همه روایات. آیان میان اینجا تشکیک میکنن بعد یه حدیثی که متاسفانه این حدیث در به قول معتبرترین روایات اهل سنت صحیح بخاری آمده. عزیزان دقت کنن، بخاری از کی نقل میکنه؟ از عکرمه، غلام برای شما عرض کنم ابن عباس. میگه پیغمبر اکرم در همون بیماری که از دنیا رفتند، خلاصه آمد بر بالای منبر نشست و خلاصه فرمود اگر من بنا بود یک نفر رفیق داشته باشم ابوبکر انتخاب میکردم. سد و انی کل خوختن فی هازل مسجد غیر خوخت ابوبکر، تمام پنجره هایی که به مسجد گشوده می شود همه را ببندید غیر از خوخه و پنجره آقای ابوبکر. خب این را آقایان یه فضیلتی درست کرده. من در اینجا دو تا سوال از عزیزان اهل سنت دارم. سوال اول، پیغمبر در اون مرضش که فرمود قلم و کاغذی بیاورید بنویسم چیزی که بعد از این هرگز شما گمراه نشوید، اینا چه گفتن؟ گفتن ان الرجل لا یحجر، پیغمبر داره نستجیر بالله حزیان میگه، ولی وقتی پیغمبر میاد میگه همه پنجره ها را ببندید غیر از پنجره آقای ابوبکر، اینجا حزیان نمیگه. این رو برای ما معین کنن چیه قضیهش. نکته دوم، دوستان ما تحدی کردن گفتن آقا در صحیح بخاری یک روایتی بیارید در فضیلت جناب آقای ابوبکر، جناب عمر، جناب عثمان، که این روایت از دیدگاه اهل سنت با
مبانی جرح تعدیل اهل سنت روایت صحیح باشه. تا به حال آقایان نتونستن بیارن. این روایت هم از کیه؟ از اکرمه. من فقط به عزیزان اهل سنت چند تا نکته میخوام بگم. آقای اکرمت ابن ابی جهل غلام ابن عباسه. اولا در دروغگویی این آقا ضرب المثل بوده. آقا مراجعه کنید کتاب تهذیب و تهذیب ابن حجر عسقلانی جلد 7 صفحه 238، سیر اعلام النبلاء جلد 5 صفحه 23. اونجا برای شما از کنم راوی میگه من رفته بودم بر پسر ابن عباس وارد شدم، علی ابن عبدالله ابن عباس، پسر ابن عباس که اکرمه غلام ابن عباس، غلام باباش بوده. دیدم خلاصه این اکرمه را بسته به در باغ. من عذر میخوام، قصد جسارت می حیوان رو که ور میدارن یه چیزی میبندن پاش میدارم، گفتم یه چیزی بسته به پای اکرمه برای شما عرض کنم. و اکرمه مقیدون علا باب الحش، به در این رو بستن. گفت مال هادا این چیه؟ قال انهو یکذب علا ابی، این اکرمه داره به پدرم دروغ میبنده، ولذا این رو آوردم به این در پاش رو بستم. آقا مراجعه کنید. جالب این هست که خود عبدالله ابن عمر به پسر خلیفه به نافع غلامش میگه ویحک لا تکذب علی کما کذب اکرمه علی ابن عباس، آقای نافع به من دروغ نبند همونطوری که اکرمه به ابن عباس دروغ میبسته. ضرب المثل شده. همون آدرسی که دادم تهذیب و تهذیب جلد 7 صفحه 238. سعید ابن مسیب غلامی داره، به غلامش میگه یا برد لا تکذب علی کما یکذب اکرمه علی ابن عباس، مبادا به من دروغ بگی همونطوری که اکرمه بر با ابن عباس دروغ میگفته. آقا مراجعه کنن دوستان سیر اعلام النبلاء جلد 5 صفحه 22. این روایت از این آقاست که اصلا ضرب المثل بوده در چه؟ در دروغگویی. و اضافه خود تهذیب و تهذیب یک صفحه قبل جلد 7 صفحه 237 ایشون میاد برای شما عرض کنم از مصعب زبیری نقل میکند که اکرمه از خوارج بوده. رأی اکرمه رأی خوارجه. خوارج هم که پیش آقایان کاملا مشخصه چیه. و جالب این هست آقایان مراجعه کنن تهذیب الکمال آقای مزی جلد 20 صفحه 286 و همچنین تهذیب و تهذیب که عرض کردم ابن حجر عسقلانی که تلخیصی از تهذیب الکمال مزی هست جلد 7 صفحه 237. اونجا ببینن برای شما عرض کنم که میگه آقای مالک اکرمه را توصیق نمی کرده و می گفت لا ارا لأحد ان یقبل حدیثه، کسی حق ندارد حدیث اکرمه را قبول بکنه. و مطالبی برای شما عرض کنم نقل می کنن ایشون از افراد متعدد که تا آخر اونجا میگه این اکرمه کذابون، اکرمه دروغگو هست. یحدث غداتا حدیثا و یخالف اشیعه، صبح یک روایت میگه گروه بیاد روایت رو تکذیب میکنه. آقا مراجعه بفرمایید ببینید این عبارت هست دیگه. تهذیب و تهذیبم کاملا مشخصه 12 جلدی جلد 7 صفحه 237. سیر اعلام النبلاء همین عبارت رو آورده. ذهبی جلد 5 صفحه 28. و جالبتر از همه اینها تهذیب الکمال یک عبارتی دارد. جالبه این اکرمه ای که این روایت رو نقل کرده و دیگر روایاتی که در صحیح بخاری از اکرمه است، دیگر روایاتی که عزیزان اهل سنت از اکرمه آوردن، حداقل اکرمه را بشناسن. اکرمه نیست، اکرمه هم نیست، اکرمه عین ر کسره داره. تهذیب الکمال جلد 20 صفحه 284 میگه آقا اکرمه قلیل العقل بوده، عقل نداشته، عقلش کم بوده.
بله.
حالا دیگه کسی که عقلش کمه، آقایان برای شما عرض کنم چه دارن. جالب این است یحیی بن سعید از فقهای بزرگ اهل سنت، یا این میاد برای شما از ایوب سختیانه اگر اشتباه نکنم باشه، گفت ان اکرمه لا یحسن الصلات، اکرمه خوب نماز نمیخونه. میگه ایوب گفت و کان یصلی، اصلا نماز میخونه اکرمه؟ تا اینکه ما بیاییم بگیم نماز خوب نمیخونه. خب آقا مراجعه کنن دوستان، تهذیب الکمال مزی آدرس دادم، جلد 20 صفحه 284 تاریخ دمشق، جلد 41 صفحه 117 و میزان الاعتدال جلد 3 صفحه 95 سیر اعلام النبلاء جلد 5 صفحه 27 آقا مراجعه کنن. این روایتی که میاد حالا به عنوان مشنمونه خروار بود.
بله.
این دوتا سوال رو ما از عزیزانمون داریم که انشالله یه مداری دقت کنن که یک دفعه نیفتن در یک چاله ای که فردای قیامت براشون مشکل ساز باشه.
ممنون و سپاسگزاریم حضرت استاد، واقعا استفاده کردیم و امیدواریم شما بینندگان عزیز هم استفاده کرده باشید. بر صورت ویژگی هایی رو که حالا این 10 ویژگی که در حدیث ابن عباس بود رو اگه شما بگیرید، ویژگی های بسیار بیشتری هست که ما اینها رو فرصت نیست که بهشون اشاره بکنیم، و الا واقعا ویژگی ها منحصر به فرده و فقط مختص حضرت امیر هست که این ویژگی ها رو داره و برجسته است بین همه صحابه. و آیا سوال اینجاست، آیا این کسی که از همه افضل تره واقعا شایسته این رو نیست که، شایسته که این رو نداره که پیشگاه امت بشه؟ چون مباحث عقلی بود و بحث امامت ادله عقلی شد داشتیم بحث کردیم، بحث علم بود و ما عرض کردیم که عالمترین صحابه حضرت امیر هست به واسطه این روایات، و آقای ابن تیمی اومد گفت رد کرد و گفت نه، هر که بگه که حضرت علی افضل هست، این قولش قول صحیح و ناسوابی هست که حضرت استاد همه این مباحث رو مطرح کردن، چه خوب و چه بد و چه کسی که واقعا این رو قبول داره و چه کسی که رد کرده، همه اینا رو مطرح کرد و یک گوته نقد و بررسی برای شما عزیزان مطرح کردیم. دیگه خوب و بدش رو شما انتخاب کنید و قضاوت این مباحث رو هم به عهده شما عزیزان بذاریم که انشاءالله که مفید باشه. سپاسگزاری میکنیم و عرض تسلیت مجدد داریم و عرض میکنیم صلی الله علیه یا ابا عبدالله.
جام مردان خسرو اقلیم جان، رهبر آزاد مردان جهان. جام مردان خسرو اقلیم جان، رهبر آزاد مردان جهان.
آن دلاور فارس میدانش، بنده فرمان بر سلطانش. آفتاب روشن گلزار دین، گرم از سودای او بازار دین.
گرم از سودای او بازار دین، هم نشینی کرده عمری با رسول. داشته فرمان یزدان را قبول، زیسته چون سربت آزادگی، بوده همچون سایه از افتادگی.
آن که روز و شب کنار دوست بود، بنده خدمت گذار دوست بود. آن که در بستر به جای دوست خود،
تا زبان بودش سخن از دوست خود. تا زبان بودش سخن از دوست خود. شام مردان خسرو اقلیم جان، رهبر آزاد مردان جهان. شاه مردان خسرو اقلیم جان، رهبر آزاد مردان جهان.
مولا 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 ما لنا ذخرا سوا، كلما رامه فكري آب بالخيبة والله.
مولا 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 ما لنا ذخرا سوا،
هنوز ندبه غم در رواق تو جاری است، هنوز داغ آتش بین باغ تو جاری است، صدای مرثیه آب آب می آید، صدای گریه طفل رباب می آید. عرض تسلیت مجدد داریم در آستانه ماه غم، ماه حزن قرار داریم، ماه خون، که عرض تسلیت خدمت شما بینندگان فهیم این برنامه نسبت به فرارسیدن ماه محرم. انشاءالله خداوند توفیقات ما و شما رو در این ماه بزرگ انشاءالله روز افزون کنه و توفیق و معرفت و محبت این بزرگواران رو در دل ما انشاءالله مالومار کنه. سپاسگزاری میکنیم، فرصت تقدیم شما عزیزان میشه و بحثی رو که خدمتون تقدیم شد امیدواریم که استفاده کرده باشید. خب ما دیگه فرصتمون کمه و عزیزانی که حالا روی خط میان خواهش میکنیم در فرصت کوتاهی که تقدیمشون میشه مباحثشون رو مطرح بکنن. از قبل هم اگه سوالاتشون آماده باشه ما راحت‌تر به اصل سوال برسیم و از حواشی بپرهیزیم تا اینکه عزیزان بیشتری روی خط میان و استفاده بیشتری همگان ببرن. امیدواریم که شما عزیزی که روی خط میای همکاری میفرمایید. جناب آقای قاسمی از هشرود اولین بیننده ما هستن، روی خط میان. سلام و عرض ادب داریم.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
خسته نباشید. همه شما خوب ان شاء الله.
درود بر شما.
من خدمت سلام عرض می‌کنم. تازه من هشتود. من می‌خوام در مورد این آقایی که به امام حسین حکاکی کرده، عزیز رو بدین یه جمله بگم. نمی‌خوام اسم ببرم که دهنم تو این ورودی ماه محرم نجس بشه. این آقا گفته که اگه اینا که به ناموس من حرف زدن، اگه من بفهمم این ناموس من اینجوری به ناموس من حرف زدن، من از شبکه میرم. چرا نرفته آقا؟ خب گفتن که صاحب سن شد برات. چرا از شبکه نرفته؟ تو اصلا میدونه ناموسیه؟ تو اصلا غیرت ناموسی داری؟ تو اصلا میدونه غیرت ناموسیه؟ تو اصلا خود میدونه اهل سنت، اهل سنت غیرت ناموسی دارن، اهل سنت به ناموس پایبندن.
آفرین.
من اگه اجازه بدین دیگه خیلی مزاحم نشم، فقط همین خواستم.
ممنون و سپاسگزاریم. درود بر شما. خدا نگهدارتون باشه.
ممنونم. متشکرم
از شما. بله ما واقعا ناراحتیم و واقعا این بی ادبی ها و جسارت ها خیلی وقیحانه است. واقعا وقتی از استاد اینو مطرح کردن بسیار آدم دلش میگیره از این همه بی ادبی و جسارت. و امیدواریم که برادران اهل سنت ما بیان و محکوم کنن این جسارت ها و بی ادبی هایی رو که همسال این آقا دارن توی شبکه‌ای که خودشون رو انتصاب میدن به اهل سنت، انشاءالله براعت بجوین. ممنون و سپاسگزاریم. جناب آقای نوری از سنندج، اگر صدای بنده رو دارید سلام و عرض ادب داریم. جناب آقای نوری، جناب آقای نوری سلام عرض کردیم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلام، درود بر شما. مدتی صدای شما رو
نشنیدم.
آقای نوری مدتی بود سلامت باشید، مدتی بود صدای شما رو نشنیده بودیم. آقای نوری،
آقای محسنی شما صدای شما یکم ضعیف میاد، اگر بتونید صدا رو تقویت کنید. آقای جناب آقای محسنی صدای شما رو من ضعیف دارم.
از همکاران عزیزم خواهش میکنم اگه امکانش هست صدا رو یه ذره بونوشو بیشتر بکنن که عزیزان بینندمون راحت تر ارتباط برقرار
کنن. دستون درد نکنه، یکم بهتر شد، یکم حالا دیگه نمیدونم. شما صداتون بلند.
نه همکاران هم ایشالله لطف کنن این رو اصلاح میکنن.
دستون درد نکنه، الان خوبه، الان خوبه.
بله. خب سلام.
من یک بار دیگه سلام عرض دارم.
وعلیکم السلام.
جناب آقای محسنی و جناب آقای دکتر قزوینی.
سلامت باشید.
سلام علیکم. ممنون.
ایام سوگواری ابو عبدالله الحسین رو به شما و تمام مطیعان و تمام محبانش تسلیت عرض میکنم.
ممنونیم. ما هم به شما تسلیت عرض میکنم.
و انشاءالله خدا لعنت کند قاتلانش و قاتل فرزندانشو.
همینجوری بله.
و از خدا میخوام چون نمیدونم جناب آقای
نوری، ما هم از شما و امثال شما برادران اهل سنت همین انتظار داریم و این گونه هست واقعا. به قول آقا ما یک اهل سنت ندیدیم که محبت اهل بیت در دلش نباشه.
حقیقت جناب آقای محسنی، من خدا داره اصلا بغض گلومو میگیره وقتی که آدم برها این تاریخ ها رو میخونه، این روایت ها رو میخونه.
بله.
میگن تو روایت ها من خوندم، میگن خود حضرت با عبدالله الحسین وقتی که با هر رو میشه یه آبی با دست خودش به هر میده که اونو منقلب میکنه، اونو برمیگردونه. منم از خدا میخوام که ما یه قطره از اون آبم بریم قلب چشنه ما بچکونه.
خدا از
شما بتونیم بالاخره به اون حقیقت به اون معرفت نرجیم. به اون معرفت ما خودمون چیزی نمیدونیم
جناب آقای مصطفی، هم به شما بده هم به ما بده انشاءالله.
به همه انشاءالله. ولی جناب آقای محسنی من الان سوال همه اجازه بفرمایید یه سوال خیلی
ما در خدمت هستیم. بله
جناب آقای قزوینی
جان دلم،
که تو قرآن میگه میفرماد پیامبر اسلام ما ینتقان الهوا انه الا وحی نیوها.
بله.
بعد من در کتاب روکه کتاب احتجاج آقای تبرسی این خوندم، نوشته، البته کتاب الان پیشم نیست، من اصلا خونه خودمون نیستم، یه جا مهمونم.
بله.
نوشته بود یا معاشر الناس، در خطبه قدیر بود.
بله.
خب
انهو امام من الله، یعنی حضرت علی.
بله، امام از طرف خداست.
آیا این آیه من بحثش الان حفظ نیستم بخونم، بعد نوشته به فارسی نوشته که اگر کسی منکر امامتش بشه، خواستم ببینم این در کتابهای خود ما هست یه سال آیا تو کتابهای خود ما هست با سند صحیح طور خدا بیان کنید که دیگه بالاخره هر اگر هم چیزی باشه که دیگه حرفی برای گفتن دیگه نمونه جناب آقای خالد. اگر نیست خوب چرا در کتاب احتجاج طبرسی من الان میگم شفاو اینا که از من نخواهد خوندم.
بله.
یکی هم این که در رابطه با حضرت علی اصغر علیه السلام که مثلا میگن اهل تشیع میگه باب الهوائج امام احترام خاصی برش قائلیم، اینطوری نیست، فرزند امامه. ولی این که میگه باب الهوائج، بعد در قرآن هم میگه و مما ولکل درجات مما عملو، به هر کس هر درجه ای دادیم از عملش دادیم. حالا این عمل حضرت علی اصغر 6 ماه چی بوده که به این باب الهوائج رسیده؟ من نمیخوام زیاد این سؤال رو طول بدم چطوری شده و چطوری. و سؤال بعدی من یک این راهنماییه، این راهنمایی جناب آقای قزوینی، اون کتابای خودت برای ما رو نکردی ببینیم چه کتابایی داری چی نداری، بالاخره گیر بیاریم بخیر. دو من یک کتابایی که درباره اعیان ثابته و آدمای ملکوت و جبروت اینا صحبت کرده باشه اگر جواب بدیم من قطع کنم از تلویزیون بشنوام صدای شما.
سپاسگزاری میکنم، اشکال نداره، چشم. سوالات خوبی بود، ما در خدمت شما هستیم و از این منطق و ادب شما واقعا سپاسگزار هستیم. درود بر شما و خدا
نگهدار.
بله، در رابطه با اینکه آیا امامت امیرالمومنین امامت الهی هست یا نه، خب این رو ما بارها در رابطه با آیه 55 سوره مائده، خب عزیزان برای شما عرض کنم، این رو مفصل خدمتشون ما عرض کردیم و از کتابهای صحیح و معتبر عزیزان اهل سنت ما آوردیم بر اینکه این قضیه برای شما عرض کنم کاملا مشخص هست که این که آیه انما ولیکم الله و غیره، یعنی ولی شما خداست و ولی شما پیغمبره و ولی شما کیه؟ امیرالمومنین سلام الله علیه. وقتی این قضیه میاد پیغمبر معرفی میکنه، من دیگه گمانم دیگه مسئله کاملا واضح و روشن هست. و همچنین در رابطه با آیه ابلاغ، اینجا دیگه خیلی واضح و روشن هست که کاملا این رو ما نقل کردیم خدمت عزیزان. آقای سیوطی نقل میکنند از عبدالله ابن مسعود که میگه ما این آیه 67 سوره مائده را ما اینطوری میخوندیم: یا ایها الرسول، ای پیغمبر، بلغ ما انزل الیک من ربک، ابلاغ کن آن چرا که خدا به تو نازل کرده. چی نازل کرده؟ این علیان مولا المؤمنین، علی مولای مؤمنینه. پس این که ولایت علی الهیه دیگه در اینجا هست عزیز دل من. یا در آلوسی میگه ما زمان پیغمبر اینطوری میخواندیم: این علیان ولی المؤمنین، پیغمبر به مردم برسان، دستور خداست. وقتی که دستور خدا هست میشه امامت، امامت چه؟ الهی دیگه، در او هیچ شک شبهه‌ای نیست.
و همچنین متشکر از اتاق فرمان در برنامه‌ای که مربوط به حدیث ولایت هم بود یا حدیث امامت، این دیگه کاملا واضح و روشن هست که برای شما عرض کنم، این رو عزیزان دقت کنن، حاکم نیشابوری با سند صحیح نقل میکنه، میگه خدای عالم به من وحی کرده، وحی خداست درباره علی سه چیز وحی کرده، او سید مسلمان هاست، امام المتقین، امام متقین هم هست. خب اگر دیگه کسی متقی هست، علی امام اوست. میگه خدا به من وحی کرده، خب امامت الهی از این بهتر، از این واضح تر دیگه. این آقای حاکم نیشابوری هم میگه این حدیث صحیح هست. این از یک جهت برادر بزرگواره، متشکر از اتاق فرمان. اما در رابطه با این که هر عملی برای شما عرض کنم مربوط به، یعنی هر مقامی مربوط به عمل هست، حضرت عالی به ما بفرمایید حضرت عیسی که در همون لحظات اول عمرشون فرمود قال انی عبدالله آتانی الکتاب، خدای عالم مرا برای شما عرض کنم کتاب داده و جعلنی نبیین، خدا من پیغمبر قرار داده. بفرمایید حضرت عیسی که تازه از مادر متولد شده، دوستان مراد چیز بکنن ببینید این کل داستان حضرت عیسی هست که وقتی برای شما عرض کنم جبرئیل میاد وذکر فی الکتاب مریم، داستان حضرت مریم را بیار، خلاصه رفت یه مقداری فاصله گرفت از خانوادش، دید یک نفری فتمثل لها بشرن سویا، یک فردی را دید، بودو پناه بود، گفت به خدا پناه میبرم، گفت نمیدونم من از طرف خدا هستم، تا اونجایی که میاد میگه به حضرت مریم گفتن که یا اخت هارون ما کان ابو که مره، این بچه از کجا آوردی؟ بابات که آدم بدی نبود، مادرتم آدم بدی نبود. فاشارت الی، حضرت مریم اشاره کرد این بچه‌ای که تازه دو سه ساعته به دنیا اومده یا شاید نیم ساعته به دنیا اومده، گفتن کیفن و کلم و من کان فی المهد صبیا، ما یک کسی که در گهواره هست برای بچه چطوری حرف بزنیم؟ قال حضرت عیسی چند ساعته اینی عبدالله، من بنده خدا هستم، آتانی الکتاب و جعلنی نبیین، خدا به من کتاب داده و پیغمبرم هم قرار داده. خب آقای نوری بزرگوار، حضرت عیسی به کدام عملی که انجام داده بود خدا او را این مقام را داد؟ کتاب داد، پیغمبر قرار داد، جعلنی مبارکن اینما کنتو الی آخر قضیه.
خیلی قشنگ بود از آسفاس.
ببینید برادر بزرگوارم، یا در رابطه با حضرت یحیی که در رابطه با چیز است که ما در حالی که صبی و بله و آتیناه الحکم صبیان، ببینید اینم باز دوستان نشان بدن، یا یحیی خود الکتاب به قوه، این بر دوستان ها ممنون، و آتیناه الحکم صبیان، بچه بود حضرت یحیی، ما حکم به او دادیم. آیا مراد از حکم چیه؟ من اوتیل حکمه فقط اوتیه خیرن کثیرا، که اینجا مراد از حکم همون نبوته. خب برادر بزرگوارم، خدایی که این قدرت رو دارد به حضرت عیسی در بچگی کتاب بدهد، پیغمبرش بکنه، به حضرت یحیی به همین شکل، خدا به هر کس بخواهد از بندگانش چه در بچگی چه در بزرگی، برای شما عرض کنم چه در پیری چه در گهواره، ان الفضل بيد الله يعطيه من يشاء، فضیلت دست خداست، هر کس به هر کس بخواد میده. حالا این شما ببینید بلعم باعور با اون عظمتش برای شما عرض کنم میاد، اون همه مقام میرسد و بعد از اینکه اون مقام را میرسد نمیتونه، خدای عالم از اون میگیرد، میگه مثله کمثل الکلب. ببینید این تعبیری که خدای عالم داره، وطل علیهم نبع الذی آتیناه آیاتنا، در اثر عمل خودش یک چیزی ما داده بودیم، ولیکن فعتبه و شیطان، داستانش مثل داستان چیه؟ سگ هست، وقت نه هر سگ، سگ هار، این تحمل علیه یلحد او تدرکو یلحد، ولی در کنارش بینید بلعم با اورا یک عالم بزرگ جلیل القدر مورد احترام، فعتبه و شیطان خدای عالم میکوبه. از اون طرفم میاد برای شما عرض کنم در رابطه با سگ اصحاب کهف چیکار میکنه خدای عالم؟ میگه و کلبهم باستون درائیه بالمسیح، که داریم در روایات فردای قیامت از حیوانات اونایی که وارد بهش میشوند سگ اصحاب کهف. برادر عزیز من، ما باید همیشه از فضل خدای عالم بخواهیم، اللهم ارزقنا من فضلک. مخصوصا در روایت ما داریم که میگه اگر یک فرد رو دید نعمت داره، مثلا یک کسی خونه خیلی شیک داره، به او حسد نکنید، بگید خدایا اللهم ارزقنی من فضلک. یک کسی ماشین خوب داره، به جای اینکه شما به او حسد کنید بگید اللهم ارزقنی من فضلک. برای شما عرض کنم یک کسی کسب کار خوب داره، شما وقتی کسب کار خوب رو دیدید دعا کنید، بگید خدایا از فضلت به من هم کرم کن.
سپاسگزاری میکنید. مصاد جناب آقای آرمیده از زاهدان اگه درست خونده باشن، سلام و عرض ادب داریم.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای محسنی و همچنین کارشناس عزیزتون جناب آقای قزوینی.
سلامت باشید، در خدمتتون هستیم.
سلام علیکم و رحمت الله.
در رابطه با قضیه خوب میخواستم بهتون بگم که داستان قضیه خوب واسه ما که مفصل توضیح بدین ممنون میشم از شما.
یعنی چی شو میگی؟
چی شو؟
داستان قضیه خوب.
خوب
واسه ما کمی تعریف کنید ماجراشو.
خب تا حالا نشنیدید شما؟
ها؟
تا حالا شما این داستان رو نشنیدید؟
چرا شنیدم ولی
دو هفته شبکه بدارد ویژه برنامه قدیر خم داشت، همه مباحث پیرامون قدیر خم مطرح بود، شما این برنامه رو مشاهده نکردید.
متاسفانه من برای اولین بار برنامه شما رو میبینم.
آه الان امشب اولین باره؟ آره. تو مجام مختصری میفرمایند
در رابطه با قدیر خم اگه لطف کنید.
کدام قسمت
چه قسمتایی رو؟ خب یه قسمتی که برای شما مثلا حساسه یا نیاز دارید مبهمه، اون قسمت رو توضیح بدیم چون مفصله.
خب در رابطه با آیه الیوم و اتممت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم اسلام و دین، میخواد یه توضیح بدید.
درسته. ببخشید مذهب حضرت عالی چیه جناب آمیده؟
مطلب هم در رابطه با قدیر خمه.
نه مذهب شما چیه؟
مذهبم اهل سنته.
آها خب پس ما اشتباه نوشتیم اونجا شیعه. سوالتون درسته، ما خیال میکردیم مثلا شما شیعه هستید این سوال رو کردین، تعجب کردیم ولی درست. بله کاملا.
ببین عزیز دل من، چش
بله حالا درست شد.
آیه اکمال رو خواستید بفرمایید. این آیه اکمال عزیز دل من، آیه اکمال مائده آیه 3، آیه اکمال به نقل خطیب بغدادی، خطیب بغدادی علمای بزرگ شما است، با سند صحیح از ابو هریره نقل میکنه که روز قدیر خم پیغمبر دست علی بن ابی طالب را گرفت و فرمود الستو ولی المؤمنین، آیا من ولی مؤمنین نیستم؟ گفتن بله. بعد فرمود من کنت مولا فعلیون مولا، جناب عمر ابن الخطاب آمد تبریک گفت و فانزل الله اليوم اکملت لكم دينكم، خدای عالم آیه سوم
سوره مائده را نازل کرد. این هم از نظر سند هم کاملا طبق مبانی اهل سنت کاملا درست هست. نه تنها این روایت، روایات متعدد ما داریم. ابن مردوی نقل میکنه اون در حق علی نازل شده، ابن عساکر نقل میکنه. اینم اگر شما، من فقط سریع میارم که فردا تکرار برنامه را دیدید، شما از تکرار برنامه اینها را یادداشت بکنید. ابن مغازلی نقل میکند که این آیه در حق امیرالمؤمنین نازل شده. خوارزمی نقل میکنه که این آیه در حق علی نازل شده. جوینی نقل میکنه که این آیه در حق علی سلام الله علیه نازل شده. و اگر چنانچه در یک موضوعی سه تا چهار تا روایت داشته باشیم، حتی ابن تیمیه با قول رئیس وهابی ها خدا و پیغمبر وهابی ها هم میگه اگر یک روایت متعدد شد برای انسان قطع میاره، علم میاره، بلو این که ناقلینش فجار و فساق باشن. اینم آدرسش من میدم اگر یادداشت بفرمایید، مجموعه فتاوای ابن تیمیه جلد 18 صفحه 26.
خب
حالا اگر چنانچه سوال دیگری دارید عزیز دل من، من در خدمت شما هستم.
بله، این آیه که فرمودی الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام و دینا، این در روز قدیر خم نازل نشد. نظر من اینه که این آیه در روز عرفه پیامبر صلی الله، این آیه رو حضرت جبرئیل امین علیه السلام در روز عرفه به پیامبر صلی الله علیه و سلم نازل میکنه در جلوی صحابه. این آیه هیچ ربطی به روز قدیر خم نداره.
این آقایان هیچ نفع آقای آرمیده بزرگوار، این روایاتی که ما آوردیم هم از علمای اهل سنت آوردیم، از شیعه که ما نیاوردیم عزیز دل من.
درست شما درست میگی، ولی جایی که من شنیدم این آیه در رابطه با قدیر خم نیست.
شما ببین
روز عرفه که پیامبر علیه السلام در جمع صحابه فرمودند آیا من دین رو برای شما تکمیل کردم یا تکمیل نکردم، یعنی پیام دین رو به شما رساندم یا نرساندم. صحابه عرض کردن که بله یا رسول الله. بعد حضرت جبرئیل امین علیه السلام این آیه رو بر پیامبر صلی الله علیه وسلم نازل کرد که الیوم اتملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. این آیه به نظر من و به نظر هیچ اهل سنتی هیچ ربطی به روز غدیر خم نداره.
آقای آرمیده، اینهایی که ما آوردیم اینا از شما که به نظر هیچ اهل سنت، این آقایانی که ما آوردیم، خطیب بغدادی برای شما عرض کنم، یا این ابن مردوی، ابن عساکر، ابن مغازلی، خوارزمی، جوینی، اینا مگر از اهل سنت نیستن عزیز من؟
چرا اهل سنت هستن؟
خب بس شما چرا میگید هیچ کنم از اهل سنت همچه عقیده ای ندارن؟
نه همچه
عقیده
ای
به
نظر من
نمیدن. خب نظر شما، ببینید برادر من، اگر شما صاحب نظرید، مجتهدید، مفتی هستید، شما اول باید بیایید از نظر مبانی علمی بگید آقا مثلا خطیب بغدادی آورده به این دلیل، به این دلیل روایتش ضعیفه، ابن مردوی روایتش ضعیفه، ابن عساکر روایتش ضعیف. باید اینها رو عزیز دل من بیایید رد بکنید بعد بگید نظر من. این طوری که نمیشه هر کسی از جاش بلند شه بگید آقا نظر من اینه.
آیا ارمیده سوالی از شما میپرسم، میبینی که تو روز عرفه چه اتفاق بزرگی افتاد که این آیه اکمال نازل شد؟ یعنی من این لحظه الیوم دین رو کامل کردم، چه اتفاقی افتاد؟
این آیه پیامبر صلی الله علیه و سلم صحابه های خودش جمع کرده و فرموده که من دین رو برای شما فرستاده، من دین
رو
برای شما کامل کردم یا کامل نکردم؟
خب این شما مدرکی دارید در کدام کتاب اهل سنت این طور آمده؟ میتونید بفرمایید کدام کتاب اینو نقل کرده؟
کتاب دیگه یادم نیست.
آها، از شما بزرگواری کن آقا جان، شما تشریف ببر عزیز دل من، کتابش مطالعه ما که آوردیم همه را مدرک دادیم به شما، بینندگانم دیدن. حالا به شما میگیم مدرکش کجاست؟ میگه یادم نیست. شما بس بزرگواری کنید برید مدارکش رو ببینید، بعد از اینکه دیدید شما میخواد یک موضوعی رو بس کنید آقا به نظر من اینه، میگم آقا نظر شما که ارزش نداره، شما باید نظرتون یا متکی به آیه باشد یا به روایت باشه. ما 8 تا 9 تا روایت آوردیم، ما شما باید بیاید این روایات ضعیف دلیلم بیارید. میگید آقا پیغمبر صحابش جمع کرد گفت نمیدونم چنین دینم رو تکمیل کردم، چیکار کردم چیکار کردم. خب شما این روایت چه برای ما بزرگواری کنید بیارید ببینیم این روایت کجاست اصلا، تا ما بیایم بگیم آقا این روایتی که شما آوردید ضعیفه یا صحیحه.
خیلی ممنونم،
ما تشکر میکنیم. سلامت باشید.
بله خیلی ممنونیم، ولی من خواهش میکنم که یه مقداری سیاق آیه رو هم نگاه بکنید که این دوتا علیومی که از علیوم یعص الذین کفروا من دینکم و علیوم اکبر تذکر دینکم، اینها رو که چه اتفاقی افتاد که این آیه به این عظمت نازل شد، آیه یک احکام الهی نازل شد و اینها گفته شد و احکامهای بعدی هم بعد از این آیه نازل شده و اینها حتما یک اتفاق عجیبی افتاده که خداوند دیگه داره میگه دیگه هرگز از کفارم نترسید، کفار از شما مایوس شدن و دیگه از خدا بترسید و این مباحث. اینا رو نگاه بکنید و انشالله اگر سوالات شما واقعا طلب فهمیدن هست، استفهامی هست، خیلی خوبه، و اگر نیست ما خواهش میکنیم که یه مقداری خلاصه با نگاه اصلاحی تر نگاه
کنیم. ما همین روایاتی هم که حالا شما گفتید من ندیدم، اونجایی که آوردن این روایت رو گفتن در عرفات، ما نقل کردیم، پنبش هم زدیم، ثابت کردیم بر این که این روایت دروغه. کن یکی میگه آقا روز عرفه، یکی میگه شب عرفه، یکی میگه شب بعد از عرفه. خب شما برای ما معین کنید. وقتی یه کسی میاد میگه آقا من فرض بفرمایید روز اول مهر رفتم مثلا ظهر رسیدم به زاهدان، بگید نه آقا من ساعت 10 رسیدم به زاهدان، بگید نه آقا شب شنبه من رسیدم به زاهدان. این مشخصه، هر کسی اینو بشنوه میگه آقا دروغه،
مثلا شنبه اول مهر نبوده، مثلا دوشنبه بوده.
بله به قول یا مثلا بیاد بگه آقا مثلا شنبه اول مهر ساعت 12 من رسیدم به که زاهدان، نه آقا شب جمعه ساعت 10 بود رسیدم، نه آقا شب شنبه بود رسیدم. بعد ما میام بررسی میکنیم ببینیم که این آقا اصلا ورودش به زاهدان روز دوشنبه بوده، شنبه نبوده، فردانم شنبه بوده، آیا شب شنبه بوده، روز شنبه بوده، شب یک شنبه بوده. وقتی یک نفر سه نوع حرف میزنه از نظر قوانین قضایی، اگر کسی در یک قضیه دو نوع حرف بزنه تناقض داشته باشه، قاضی او را متهم میکنه و ملزم میکنه بر اینکه این جرم برای تو ثابته. اگر واقعا تو صادق بودی دو نوع حرف نمیزدی که
همجوری. بله
بله
سپاسگزاریم کنیم جناب آقا محمد از سقز، اگر صدای بنده رو دارید از برادر نحسنده.
سلام علیکم و رحمت الله.
سلام و عرض ادب داریم خدمت شما.
سلام عرض میکنم خدمت حاجی آقا و آقای محسنی عزیز.
سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم و رحمت
الله. اگر اجازه بفرمایید من یه مشارکتی داشته باشم، سوالی ندارم من.
در خدمت شما هستیم آقا محمد آقای عزیز.
حاجی آقا اولا تسلیت عرض میکنم چون حضرت امام حسین فقط به شیعه ها مربوط نمیباشه.
همین جوره. بله به همه عالم مربوط میشه. بله بله
بعد این دومین مرحله من اینه که این اهانتی که این آقای سجودی تو شبکه کلمه کرد، من به عنوان یک اهل سنت محکوم میکنم این جسارتو.
درود بر شما.
چون امام حسین یکی از ائمه اهل سنت، هیچ فرقی نمی کنه با برادران شیعه و مشترک مال همه مسلمان از امام حسین و کسانی که با امام حسین شهید شدن.
کاملا صحیح.
آفرین درود و رحمت خدا بر ایشون بعد ان شاء الله.
احسن به شما. آفرین به شما. واقعا ممنونیم جناب آقا محمد به عنوان یک برادر عزیز اهل سنت که روی خط
نمیدید. ما اهل سنت اهانت به زنان پیغمبر را، اهانت به خود پیغمبر میدونیم.
همینجوره.
اهانت به حضرت حسین را مستقیم، اهانت به حضرت محمد میدونیم.
آفرین به شما. آفرین.
امام حسین سید شباب اهل جنت از قول حضرت محمد صلی الله علیه و سلم.
احسان. بله همینجوره.
براسی این کلماتی که این آقا گفت من به عنوان یک اهل سنت من خودم خجالت میکشم.
خدا جزا شما خیر بده. ارتباطی به اهل سنت ندارن عزیز من.
ما
گلایمون آقای محمد آقا از یک سری افراد بدسلیقه یا کم عقل که میان میگن آقا این شبکه ها شبکه اهل سنته، ما از این ناراحتیم. که بیان این شبکه ها با این اهانت ها به مقدسات اهل بیت نشیعه اینها را بگن اهل سنت، من به نظر من این بالاترین خیانت به اهل سنته، توهین به اهل سنته. ما مثلا اهل سنت رو واقعا خیلی نجیبتر، مثلا بارها من گفتم اهل سنت ایران را ما نجیبترین اهل سنت کره زمین میدانیم، زمین که دیگر اهل سنت را برای ما عزیزن، ولی من با توجه مسافرت های متعددی که به خارج از کشور داشتم، با اهل سنت مراوده داشتم و غیره، زن اهل سنت ایران اصلا یه چیز دیگری هستن.
بله.
اون وقت این آقایان بیان برای شما از کنم یک همچه حتاکی را که مزدور اجنبیه، اصلا همین آقا در همون جلسه شروع کرده از انگلستان تعریف کردن، آقا انگلستانی هم یک چیزهای آمده از اربابش تعریف کرده، من گمان نمی کنم از اسلام و پیغمبر اسلام اینطور بخواد تعریف
بکنه. واقعا اهل سنت همین گونه هستن، جناب محمد و حاجاتون سفر هندشون هم مشاهده کرده بودند که واقعا وقتی که اهل سنت بهتر از شیعیان عزاداری میکنن برای امام حسین، امام حسین فقط مال شیعیان نیست، مال همه عالمه، هم اهل سنت و هم شیعیان. بله
از هر جهه خزمینی، چون ما دوره شاه خدا نیامرد وقتی ما سرباز بودیم به من میگفتن مسلمانی یا اهل سنتی، الان حاجی آقا کاری کرده خدا اجرش بده انشاءالله، شیعیان را روشن کرده نسبت به اهل سنت.
واقعا همینجوره،
چون قبلا خدا شاهد و گواه حاجی آقا دروغ نمیگم، میگفتن آقا مسلمانی یا اهل سنتی، یعنی اهل سنت اصلا مسلمان حساب
نمیکردن.
من تشکر ویژه دارم
خدا از شما، خیر بده و درود بر شما و امثال شما،
من محکومش میکنم،
خدا خیرتون بده. سبحان الله،
ایشون براتی شیعیان را روشن کرده در این باره. بعد در رابطه با حضرت علی علیه السلام، پیغمبر ما که از همه پیغمبرها بزرگتر بوده و افضلتر بوده آخر همه اومده، حضرت علی که ما به عنوان خلیفه چهارم قبولش داریم، این هیچ گونه از فضیلت حضرت علی کم نمی کنه، همچنان که پیغمبر ما از آخر اومده و از همه برتره، ما حضرت علی هم برتر می دونیم و درست از آخر اومده و به عنوان خلیفه چهارم ما گرد کفشش و توتیه چشممون میکنیم، بهش احترام میگذاریم و اگه اجازه بفرمایید حاج آقا خزمینی،
این از پاکی سیرت و دینت شماست
آقای محسنی، اگه اجازه بفرمایید به عنوان وحدت شیعه و سنی، من اسامی مقداری از شهدای کربلا را بخونم اگه اجازه بفرمایید.
ما در خدمتتون هستیم، درود بر شما.
یک عبدالله ابن مسلم، دو جعفر ابن عقیل، سه عبدالرحمن ابن عقیل، چهار محمد ابن عبدالله، فن جعفر ابن عبدالله، شیش اون ابن عبدالله، هفت عبدالله ابن حسن، هشت قاسم ابن حسن، نو عمر، عثمان، اون، ابو بکر، جعفر، عباس و عبدالله، هر هفت نفر برادران امام حسین رضی الله تعالی علیهم اجمعین.
بله.
علی اکبر و علی اصغر، اصغر پسران امام حسین، فیروزان غلام امام حسن و خود امام حسین، درود و رحمت خدا بر تمامی شهدای کربلا و لعنت خدا بر تمام کسانی که مخالف اهل بیتن.
خدا به شما خیر بده، شما سپاسگزاری میکنیم که نام این اصحاب امام حسین رو نام بردید و انشاءالله با این بزرگواران محشور بشین.
انشاءالله امیدواریم که این نحوه صحبت های محمد آقا برای دیگر عزیزان اهل سنت هم خلاصه ملاک و درس باشه. حالا ما دنبال این نیستیم به قول بیاد بگی آقا علی خلیفه اوله یا خلیفه چهارمه، ولی اینطور مؤدبانه صحبت میکنه آدم لذت
میبره. واقعا همینطوره. بله.
آقا دست شما درد نکنه،
ممنون جناب محمد. خب جناب آقا محمد دیگه، جناب آقا محمد از تربت حیدری، سلام و عرض ادب داریم.
سلام علیکم و رحمت الله.
درود بر شما. در
خدمت جناب عالی بخیر، خدمت استاد عزیزم دکتر آیت الله غزینی سلام عرض میکنم.
وعلیکم السلام.
سلام علیکم.
ایام محرم و سفر هم خدمت شما و بینندگان عزیز تسلیت و تعزیت هست.
ما از تسلیت داریم خدمت شما.
من یک گله اجازه هست از آیت الله دکتر غزینی بکنم؟
آزادی. دو تا
بکن عزیزم، یکی کمی عزیز دلم.
آی دکتر. خدمتتون عرض کنم شما حتما اطلاع دارید که داشتن تجهیزات دریافت از ماهواره در کشور ما جرمه. این برنامه های شما هم از شبکه ماهواره پخش میشه، برای خیلی از ماها امکان داشتن ماهواره واقعا میسر نیست. از طریق اینترنت هم که نگاه میکنیم خب قطع و وصل میشه.
حالا من یک پیشنهادی به شما میکنم جناب محمد. بله. اگه از این گوشی های اندرویدی داشته باشین، خب اصلا یک فایل مخصوص شبکه ولایت هست توی بازار، اگه این رو دانلود بکنید هست. اگه اینترنت معمولی هم در 128 به بالا داشته باشید، وایلس باشه، تو خونه به راحتی میتونید این مباحث رو قشنگ ببینید بدون اینکه حالا نیاز به دیش ماهواره و این چیزا باشه.
من مثلا هر که من از اینترنت نگاه میکنم پر سرعتم، اینترنت پر سرعت
خب اگه آنلاین اگه گوشی اندروید داشته باشید دیگه همش.
ما که الان صدا و سیما ما با پخش دیجیتال شبکه ها داره، ما حتی برای بچه ها کارتون داریم پخش میکنیم، شبکه سویا، شبکه آی فیلم، شبکه نمایش. این شبکه شما امکانش اگر باشه از شبکه دیجیتال پخش بشه، حد اقلش اینه که ما بچه شیعه ها رو دیدارتر میکنه، آگاهتر میکنه. واقعا برنامه هاتون خیلی عالی هست. اینو میخواستم اگر امکانش هست عملی بفرمایید، اگر هم خب به واسطه بعضی مسائل نیست که باز ما از همطریق اینترنت استفاده میبریم.
حالا این نظرتون تو برنامه با شما مطرح بفرمایید، ولی این گله از حاج آقا نبود ها، این درخواستی از حاج آقا بود که انشالله حاج آقا بتونه.
حاج آقا رو مسئول این شبکه میدونم، از خدمتتون عرض کردم.
این آقای محمد آقای عزیز، ما این رو مرتب پیگیری کردیم، جلسات متعدد هم داشتیم با خود جناب آقای مهندس درگامی که واقعا خیلی مرد شریف بزرگوار و ولایی هست، اضافه بر این که آدم متدینه ولایی هست، جلسات متعددی هم با ایشون داشتیم. ببینید بعضی از مسائل هست عزیز جان، یک سری محدودیت قانونی دارن اونها. ما که نمیتونیم بین آقایان بگیم آقا شما این محدودیت قانونیتون رو لحاظ نکنید. مثلا شما میاد سر چهار راه وقتی چراغ قرمزه شما باید وایستید، به افسره بگید آقا، به رئیس راهنمایی، من میخوام چراغ قرمز برم. خب میگه آقا این قانونه، الا اینکه بیان یه تبصره بزنن بگن آقا مثلا اگر چنانچه ماشین آتش نشانیه در چراغ قرمز دیگه توقف نکنه، آمبولانس در چراغ قرمز توقف نکنه. ما دنبال این هستیم که بتونیم یه تبصره پیدا کنیم. آقا محمد آقا مثل همین مثالی که زدم، این آقایان هم دنبال تبصرهش هستن که به یک نوعی از نظر قانونی، حتی ما گفتیم بابا تو دیجیتال یا برای شبکه های دیگر ببرید، ما اجاره میدیم بهتون. الان ما برای 3 تا ماهواره، هاتبرد و نایلسات و گالکسی 19، ما $100,000 اجاره میدیم. آقا فرض بفرمایید شما بیاید ما رو تو ایران صد بگذارید یا تو دیجیتال بگذارید، همون اجاره ای را که ما داریم به نایل صد میدیم، ماهی $23,000 حاضریم به صدا سیما بدیم. تا این اندازه ما محمد آقا اعلان آمادگی کردیم که ما حاضریم اجاره بدیم، که فردا نگن آقا مثلا شبکه ولایت به صورت مفتی دارن برای شما عرض کنم از دیجیتال یا تو شبکه های ماهواره ای ایران دارن پخش میکنن. ولی آقایان هم دارن تلاش میکنن و ما ناامید نیستیم
انشاءالله.
و ما خلاصه به قدر این برنامه را پیگیری میکنیم تا انشاءالله به حول قوه الهی بتونیم به نتیجه برسیم انشاءالله.
خیلی متشکر استاد بزرگوار، من ارادت خاصی خدمت شما دارم. من فقط دو تا سوال، یک مطلب و یک سوال میپرسم از خدمت حضرت عالی، وقت بینندگان را هم نمیگیرم. یک توصیه که من دارم میخوام از زبان شما هم پخش بشه اگر مناسب دیدید، اینه که در ماه محرم به مداحان توصیه بشه، امامان ما مظلوم بودن اما ضعیف نبودن. متاسفانه بعضی از مداحا یک جوری این امامای ما رو، یا همین امام حسین، امام حسین فردی بود که شهامتش، شجاعتش، زبانزد خاصان بود، ولی یک جوری بیان میکنم که گویا امام حسین علیه السلام یک فرد ضعیفی بوده. به نظر من اینجور نیست، امامان ما مظلوم بودن اما ضعیف نبودن. این رو حالا نمیدونم شما تا چه حد با نظر من موافق هستید.
کاملا درسته، بله. باید توصیه که به مدعیان میشه و واقعا باید توجه بکنن و بعضی موقع قد شأن اهل بیت رو پایین میارن که واقعا آدم خیلی مکدر میشه. امیدواریم که و این آقایون مداحمون هم این توجه داشته باشن به اینکه شأن و عظمت اهل بیت رو باید حفظ بکنن. سپاسگزاری می‌کنیم جناب آقا محمد. اگر فرمایشی ندارید، با شما خودم
در خصوص حضرت علی اگر اجازه بفرمایید وقت داشته باشم.
وقتمون خیلی کمه، دوستان دیگه هم پشت خط هستن، مثلا بعد از اون آقا سعید از زاهدان پشت خط التماس داده، خدا نگهدارتون باشه، سپاسگزاری میکنیم. جناب آقا سعید از زاهدان عذرخواهی میکنم پشت خط بودین، سلام و عرض ادب داری خدمت شما.
سلام علیکم، خسته نباشید.
و علیکم السلام.
بنده به نوبه خودم به عنوان یک اهل سنت این حرفای که آقای سجودی گفتن، این حرفا رو در شأن حضرت امام حسین نمیدونم و محکوم میکنم.
درود بر شما.
خیلی حرفای زشتی بود. امام حسین نور چشم و تاج سر همه مسلمینه، علل خصوص اهل سنت. علل خصوص اهل سنت، اینو تاکید میکنم. محبت اهل سنت، محبت اهل بیت جزء ایمان اهل سنت. ما اهل سنت اگر تو نماز درود نخونیم نمازمون قبول نیست.
پس
سزاوت با بقیه بینندگان ببینیم که عقیده ما در رابطه با اهل بیت رسول الله چیست. نمازی که گویای مسلمانی ما و سند دین ما، ثابت شدن و قبول شدنش مبنی بر این استش که درود شریف در خاتمه نماز خونده بشه. سلام عرض میکنم خدمت از آقا غزنوی.
دست شما درد نکنه، ما هم از حضرت عالی تشکر میکنیم و ما هم نظرمون این است که بله. عزیزان اهل سنت حسابشون از این علق مزغه های حتی با وهابی ها هم که جسارت نمی کنن. سعید آقا، من با خیلی از این وهابی عربستان سعودی مرتبطم، برای شما عرض کنم حتی همین الانشم که چیز از ما با اینا تلفنی مرتبط هستیم، میریم میاییم، مکاتبات به هم دیگه داریم، ولی من تا به حال یک وهابی هم ندیدم اینقدر وقیح باشه نسبت به امام حسین. یک وهابی که بیاد همچه وقاحتی نسبت به امام حسین داشته باشه من واقعا ندیدم.
آقا این زنجیر پاره کرده، اشکال نداره دیگه، آقا پس به پاره کرده. خب ممنونیم، سپاسگزاریم.
متشکرم از سعید آقای عزیز. بله. و سعید آقاهای بله. عزیز،
ما هیچ این آقا رو منتسب به اهل سنت نمیدانیم و کاملا حساب اهل سنت رو از این شبکه‌ها جدا میدونیم و اعتقادمون اینه که آقا بارها فرمودن که عامه اهل سنت، توده اهل سنت و همه اهل سنت محب اهل بیت علیهم السلام هستند و این در طول تاریخ برای ما روشن شده. خب سپاسگزاری میکنیم جناب آقا سعید. جناب آقا توحید از ارومیه، از برادران اهل برادران تشیع هستند، اهل سنت، از برادران اهل سنت سلام و عرض ادب داریم خدمت شما.
سلام علیکم.
و علیکم السلام. درود بر شما، در خدمت شما هستم. آتایی
چند تا سوال از داشتم که قبل شما تو این مسئله رو مطرح کنم. شما میگین کلمه و به طول اینا خوب وهابیت و عقاید وهابیت رو مطرح میکنن، خدا میگم چرا یک کانال شبکه مختص اهل سنت نمیدن که اهل سنت هم بتونه عقایدش رو خوب بگه؟
خیلی حرف خوبیه، ولی علمای اهل سنت باید بیفتن دنبال این کار، نه ما.
خب به نظر شما این اجازه رو اونا میدن؟
چرا ندن؟ مگه بقیه شبکه ها نیستن؟
آقا توحید، آیت الله روزما مکارم شیرازی برنامه زنده داشتن، همین اوائل امسال بود، یکی از اهل سنت آمدن گفتن ما دوست داریم که اهل سنت هم یه شبکه داشته باشن، شما کمک کنید. خدا جای مکارم گفت من حرفی ندارم، اول اهل سنت بیفتن جلو برای یک شبکه مخصوص اهل سنت، ما هم کمکشون میکنیم. ببینید آقا توحید، بنده خودم شخصاً کاریم هیچ کس ندارم، اگر چنانچه اهل سنت، نه وهابی ها، نه اونهایی که برای شما عرض کنم صبح شب لوله نفت از عربستان و سعودی تو خونه هاشون تو حوزه های علمیشون هست، اونا نه، اهل سنت واقعی بیان یک شبکه در این کشور ایجاد بکنن، بنده خودم تمام تجربیاتم را در اختیارشون قرار میدم.
دیگه بهتر از
این، هرچم از دستم ساخته باشه کمکشون میکنم.
دیگه بهتر از اینا
لازمم باشه هر وقتم بخوام برم اونجا صحبت کنم حاضرم برم صحبت کنم. من در خیلی از شبکه‌هایی که وابسته به شیعه نمیرم حرف بزنم، ولی اگر اهل سنت باشد بنده خودم به نوبه خودم هرچه از دستم در بیاد کمکشون میکنم و لازمم باشه میرم اونجا برنامه میگذارم.
استودیو هم میتونیم خلاصه شبکه‌ها رو داشته باشیم.
ما از خدامون هست آیه توحید که اهل سنت در ایران یک شبکه‌ای داشته باشن، عقایدشون رو مطرح کنن، حداقل اهل سنت بدانن بابا این شبکه‌هایی که خارج از کشور، این وطن فروش‌هایی که از ایران رفتن بیرون، به قول خودشون صادرات غیر نفتی ایران هستن. اینها اهل سنت نیستن، این آرزوی قلبی ماست.
آجا کارگردان ما هم اعلام آمادگی کردن، گفتن اگر حتی کارگردانم بخواد منم کمک میکنم، تجربیاتونو میتونم منتقل
کنم. این آقایان تصویربرداران میگن آقا اگر باشه، این آقا هر دو دستشون رو بلند کردن، گفتن ما هم آمادگی داریم بریم کمکشون کنیم.
خدمت برادر
بهتر آتوهی
ما چون برادر خودمون میدونیم حتما خدمت خواهیم کرد. خب اگر سوالی داری در خدمتتون هستیم.
میشه یه تفاوت بین وهابیت و اهل سنت
بگین؟ تفاوت بین اهل سنت و وهابی مثل تفاوت بین اسلام و کفر. الان وهابی ها در عربستان در سوریه برای شما عرض کنم مسلمان ها را قتل عام میکنن، ولی سنت هم چه کاری نمیکنه. سینه یک مسلمان را میشکافن، قلبش به دندان میگیرن، هرگز یک سنی هم چه کاری نمیکنه. فتوا به جهاد نکاح دادن، به هیچ وجه اهل سنت همچی چیزی در مخیلشون هم نمی کنجه. مثل به قول ناصر العمر فتوایی که ازش نقل کردن، گفتن آقا حتی ازدواج با خواهر و مادر هم برای البته رزمندگان چون در جنگ هستن، حکم اونها با افراد عادی تفاوت میکنه، جایزه. وهابی ها میگن هر کس واسطه بین خودش و خدا قرار بدهد کافر مرتد واجب القتل، اموالش هم باید مصادره بشه. و من گمان نمی کنم یک سنی شما پیدا کنید در ایران یا در کشورهای دیگر بیاد بگه آقا هر کس به خدا متوسل بشه کافر مرتد، خون مالش هم هدره. این نمونه های تفاوت بین اهل سنت و وهابیت. حالا اگر فرمایشی داری در خدمت شما هستم.
بله آقای
عزیزی،
هر کسی
به شما آقای توحید، ما چون فرصتمون کمه، ما فرصتمون کمه، اگر سوالتون خیلی کوتاه باشه ممنونیم و الا با شما خداحافظی کنیم، چون ما دیگه
بله سوال
نگاه کنید آقای توحید، ما از فردا شب دیگه برنامه حاج آقا به صورت سلسله وار هستن تا این ده شب در خدمت بینندگان عزیزمون و مباحث مطرح میشه انشالله. اگر سوالی دارید و میخواید ادامه بدید انشالله در جلسات بعد ما در خدمت شما هستیم که الان مفصل‌تر تو این فرصت خیلی کم نمیشه. ما با شما
حالا اجازه ببینیم چی میخواد بگه. یک نکته خاصی که دارید بفرمایید عزیز.
قطع شد آقا. خب جناب توحید ممنون هستیم آقا، فرصتمون کمه دیگه، سوالی نداریم خدمت شما. اگر دعا بفرمایید حسن ختام دعا برنامه‌مون دعا.
من فقط یک برای امثال آقا توحید، حالا من نمیدونم چی میخواد سوال کنه. برادر بزرگوارم شما تشریف بر کتاب کشف شبهات محمد ابن عبدالوهاب امام وهابی ها صفحه 58 یا این مجموعه مؤلفات محمد ابن عبدالوهاب که در 5 جلده، در 6 جلد، بله در 6 جلده، جلد آخر شما مراجعه کنید صفحه 114 یا 115. ایشون میگه هر کس به ملائکه متوسل بشه، به پیامبران متوسل بشه، به اولیا متوسل بشه، چیه؟ هو الذی احل دماءهم و اموالهم، هم واجب القتل هم اموالش باید مصادره بشه. و ان قصدهم الملائکه، آیا ملائکه مردن یا زنده هستن؟ این تکلیفش روشن کنی. شما میگید اگر به قول توسل به مرده جایز نیست، این آقا بگه آقا به ملائکه کسی متوسل بشه، بگه یا جبرئیل واسطه‌شو بین من و خدا، از خدا برای من حاجت بخوا، این کافره مرتده و خون مالش هم چیه؟ حلاله. یا در کتاب برای شما عرض کنم همین مجموعه مؤلفاتش یک جلد جلوتر، جلد پنجم صفحه 241، میگه هر کس بین خودش و خدای عالم واسطه قرار بدهد، برای شما اصلا به خدای عالم چیه؟ سوء ظن دارد. در جلد 6 صفحه 147 میگه من جعل بینه و بین الله وسائط، بین خود و خدا واسطه قرار بده، نمیگه زنده نمیگه مرده. انه کافرون، کافره مرتدون، حلال المال و دم.
این همه تفاوت هست،
این تفاوت میان شیعه و سنی و وهابی. خدایا با آبروی محمد آل محمد فرج مولای ما امام زمان سلام الله علیه نزدیک بگردان و ما را از یاران ویژه آن بزرگوار قرار بده. رفع گرفتاری از همه گرفتاران بنما. حوائج ما، حوائج بینندگان عزیز، حوائج اون دسته از عزیزانی که تکرار برنامه، سیدی برنامه را میبینن، خدایا با آبروی امام حسین حوائج همه را برآورده نما. دعاهای ما را به اجابت برسان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ممنون، سپاسگزار هستیم. فرصت نداریم، با شما خداحافظی میکنیم و انشالله تا دیداری دیگر. التماس دعا، اللهم عجل ولیک الفرج.
شوریدم و شیدای تو هم شیرینی رویای منی، تا به قیامت پای تو هم دین منی دنیای منی آقای منی. شوریدم و شیدای تو هم شیرینی رویای منی، تا به قیامت پای تو هم دین منی دنیای منی آقای منی. شوریدم و شیدای تو هم شیرینی رویای منی، تا به قیامت پای تو هم دین منی دنیای منی آقای منی.
شوریدم و شیدای تو هم
شیرینی رویای منی، تا به قیامت پای تو هم دین منی دنیای من آقا.
یه بار دیگه، شوریده و شیدای تو هم
شیدای تو هم شیرینی رویای منی، تا به قیامت پای تو هم دین منی دنیای منی شهیدان تو یا حسین. باد بر سر خان تو یا حسین. باد به دلم حسرت کربلا. کربلا 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 شوریدم شیدای تو هم شیرینی رویای منی، تا به قیامت پای تو هم دین منی دنیای منی آقای منی. شوریدم شیدای تو هم شیرینی رویای منی، تا به قیامت پای تو هم کربلا 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 کربلا